بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا دوستان و رفقایی که در این مسجد به هنگام اذان صبح اونها را می دیدیم و هم اکنون دست اونها از این جهان کوتاه شده و در انتظار لطف و رحمت الهی هستن، برای شادی روح همه اونها صلوات بلند ختم بفرمایید. از جمله مطالبی که راجع به شناخت محور قیام عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام و السلام از رسول خدا نقل شده این جمله مبارکه است که مرحوم قطب راوندی اعلی الله مقامه در خرائج نقل کرده است و علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه در بهار و علماء دیگر نیز از اینها نقل کرده اند و آن عبارت از این است که رسول خدا ارواحنا له الفدا فرمودن ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکتومه، یعنی به جد و تحقیقا برای حسین علیه السلام و السلام در قلبهای اهل ایمان در باطن مؤمنین یک معرفت و شناخت مکتومی هست که کتمان شده و مرموز در جان انسانهای با ایمان قرار داده شده است. بعضی از آیان مثل مرحوم آقای حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه در مواعظشون به این صورت نقل کردن که ان للحسین فی بواطن المؤمنین محبتا مکنونه، یعنی در باطن اهل ایمان یک محبت مکنونی هست که در جان اونها به ودیعت گذاشته شده است. بالاخره به یک جا منتهی میشه و گمان میکنم این بزرگوار هم همون روایت رو دارن نقل می کنن که در مقام نقل معرفت به صورت محبت تبدیل شده و الا نسخه خرائج رو من نگاه کردم همینطور بود که عرض کردیم، بهار الانوار رو دیدم همینطور بود که نقل کردیم. حاصل اون چه که فعلا بیشتر مورد توجه ما هست عبارت از اینه که معرفت به امام حسین و شناخت وجود پاک سید الشهدا این علامت ایمان انسان است. چون فی بواطن المؤمنین انهم داره، به جد این طور هست، قابل تردید نیست که برای حسین یک معرفت مکتومی هست و مرموزی در بواطن اهل ایمان، یک درخشندگی خاصی در دلها نسبت به امام حسین علیه السلام. شبیه اون چه که راجع به خدا میخوانیم فطرت الله التي فطر الناس عليها، منتها اونجا جنبه توحید است، مربوط میشه به کل انسانها و این بحثی که الان داریم مربوط به اهل ایمان است، یعنی یک بشارت است برای مؤمنین، یک مژده جانانه است از برای کسانی که احساس می کنند یک شناختی از امام حسین دارند و در دل اونها یک ترابطی هست، یک پیوندی هست، یک رشته اتصالی به حضرت امام حسین علیه السلام دارند. بر حسب این روایت شریفه این علامت آنه که اینها ایمان به خدا دارند و یکی از طرق این که انسان تشخیص بدهد که آیا ایمان دارد یا نداره نفاق است یا ایمان، عبارت از همین شناخت امام حسین علیه السلام و یا به تعبیر اون عالم بزرگوار، محبتی است که انسان در دل خود نسبت به امام حسین احساس میکنه. این علامت ایمان انسانه که بر فرضم حالا یک خطایایی، اشتباهاتی، لغزشهایی، ندانم کاریهایی در زندگی داشته باشه که انسان البته خالی از این مطالب نیست، ولی اگر این رو احساس می کند که در جان خودش به حضرت امام حسین علیه السلام علاقه می ورزد، نام امام حسین در جان او اثر داره، ذکر مصائب اون بزرگوار در اعماق جان او اثر میگذاره، گاهی گریه میکنه، گاهی دلسوخته میشه، خلاصه میبیند که در باطنش یه راه و رابطه با حضرت امام حسین علیه السلام داره. این علامت ایمان این انسان است و لذا در کنار این که عرض کردم یه مژده هست و یک بشارتی است برای کسانی که با حضرت سید الشهدا علیه السلام مرتبط هستند، در کنارش این توصیه هم قابل توجه است که بکوشند اهل ایمان که این نور در باطنشون خاموش نشه و حتی بکوشن به انواع صور با امام حسین مرتبط بشوند، به انواع صور که یکی از اعاظم یعنی سید استاد ما اعلی الله مقامه با اون قدر بله ترویجاتی که از حضرت امام حسین در بیت ایشان بود که همه شما قومی‌های محترم آگاهی دارید، معذالک این قد دستجات سینزن، این قد مرسیه خونها، مداها، منبریها، چیزی که من خودم از نزدیک دیدم این بود که عصر عاشورا یا اگر نمی شد شب یازدهم ایشون مقید بود که همون داخله خانواده اونها را جمع بکنه و خودش یه مقداری مقتل بخانه، و اگر تعجب نکنید یکی مقدار بله بیشتر و عمده از روی کتاب و عربی می خوندن و معنا می کردن اما یکی دو بار یادم است که خیلی انقلاب برای انسان دست میداد، ایشون حتی شعر فارسی هم خوندن دا، این که دو تا شعر فارسی هم خوندن. حالا در کی؟ در سنین 90 سالگی، بالای 90 سالگی، که حتی یک بارش یادم است مقداری که بله مصیبت خوندن، بعد گفتن نمیتونم، حال ندارم دیگه. با این وضع مقید بودن که خودشون هم علاهده مرثیه حضرت سید الشهدا علیه السلام بخوانن، روابطتون را با حضرت امام حسین قوی بکنید، از نظر مالی، از نظر حضور در مجالس، حتی احیانی بشه این ذکرها رو انسان بگه، اینها شعائر اسلامیه، به شرط این که البته اذکار و ذکرهای مربوط به امام حسین یه چیزی هم باشه که در خور امام حسین باشد و شایسته اون بزرگوار باشه، که البته اشعار شعراء بزرگ در این رابطه کم نیست. بنده اعتقاد دارم برای عموم کسانی که میخوان متعهد این کار بشن یه مقداری وقت مصرف بکنن اشعار شعرای عالم، شعرایی که دارای مایه های علمی بودن، که گاهی از اوقات یک قطع شعر اونها منقلب میکنه انسان را. بالجمله روابطتون را با حضرت امام حسین پیوسته نیرومندتر بسازید، که این علامت ایمان انسان است و نشانه ایمان آدمی، اونم در گفتار زید و عمرو نیست، در کلام رسول خدا هست، پیامبر بزرگواری که مظهر وحی الهی است. این حدیث خیلی برای خود بنده جاذبه‌دار هست و از اون اوائل کار که در این رشته آمده بودم این حدیث را در کتاب ها دیده بودم، خیلی برایم ارزشمند بود و شاید در یه نقلی هم اینطور در ذهن من از سابق ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، این قلوب مؤمنین در آخر جمله واقع شده باشه، این تفاوتی هم البته نداره. بالاخره این معنا خیلی ارزشمند است و انسان خیلی میتواند دل خوش بکند که ایمان به خدا در جان اوست. معلومه علاقه به امام حسین که علاقه به این قیافه نیست، ما که قیافه مبارک اون بزرگوار ندیدیم، یا مثل اون آیانی که خیلی اصرار دارن خال نمیدونم کنار لب مهدی، قربان اون خال کنار لب تو یا مهدی، خال کنار لب خیلی ها دارن، خیلی، او دختر، اون پسر، اون مرد، اون زن، اینها یک کمالاتی برای طرف نیست، ممکنه به عنوان معرف یه جایی ذکر بشه که اگر انسان اون را دیده تطبیقی بکنه، ولی این یک کمالی نیست. یا مثل اون آقا که چشمای قشنگ عباس نمیدونم چه کار کرده، چشم قشنگ عباس از چشماش قشنگتر داریم، ایثار او، دست جدا شده او، بیاد کنار آب دست ببره توی آب بیاره کنار لب آب نخوره، اینها هست که انسان بدروش کار بکنه. ما انحرافی پیش میریم، یه مشکل بزرگ همینه و چطور باید حل بشه. خوشبختانه تذکرم زیاد داده میشه از رهبر انقلاب و آیان و علما و مراجع و مجتهدین، مخصوصا در این دو سال اخیر تذکرات خیر زیاد دادن. این تعبیرات شایسته مقامات عالیه خاندان پیغمبر نیست که انسان این تعبیراتی که فلان جوان با فلان معشوقه خودش داره ای را بیاریم در باره حضرت ابوالفضل به کار ببریم. بکوشید مکتب را حفظ کنید، تمام همتتون همین باشه، مکتب را جلو ببرید و علاوه ازای واقعی، من از حالا این را تذکر میدم این وضعی که عزاداران در روز عاشورا دارن مطلوب نیست. آیون الان غیر از 50 سال قبل، الان هر جا میرید عده موبایل دارن دیگه و با همون عکس میگیرن و به جاهای دیگر منتقل میکنن. میشد یک مطلبی را در ظرف نیم ساعت منتقل بکنن به ماهواره ها. این خنده کردن ها، این مسخره بازی ها، این شوخی کردن ها، اینا مخصوصا در ایام تاسوعا و عاشورا خیلی زننده است، بسیار زشت است. یا اینکه یه مجزن بیکار و دختر بیان کنار بازار همینطور پشت به پشت بیستن، برای چی؟ برای تماشا. حالا من یادم است در جهرمم بچه بودم اینطور بود، زنها می آمدن، ولی زمانی که سینه زن رد می شد صدای شیون این زنها به آسمان می رفت، به سینه می زدند و گریه و زاری می کردند. ولی متاسفانه حالا شاید یه وقت یه مرتبه من دیدم، نمیدونم، شاید بیشتر دیده باشم و شاید یه بار این رقم بوده، انشاءالله اینطور باشه که یه مش زن و دختر همینطور بیستند و جوانها هم ساخته و پرداخته از جلو اینها رد بشن و اینا همینطور مرتب مشغول نگاه کردن باشن. این زنندگی داره، این خلاف مکتب هست. مکتب عقب میفته، مکتب سید الشهدا افاف میاره، بزرگواری میاره، دیانت میاره، پرهیزکاری میاره. پس یک معرفتی نسبت به امام حسین در این ایام پیدا بکنیم و دارید به حمد الله، خدا مزیدش رو عطا بکنه، بیشتر معرفت پیدا بکنیم و بدانیم راه و روش حضرت سید الشهدا علیه السلام. و اگر این معرفت در جان انسان باشه، ولو گفتم احیانی هم فسق و فجوری داشته باشه احیانی، ولی بالاخره راه نجات برای او هست و کانالی به سوی خدا داره. مثلا از باب مثال این جناب حر ابن یزید ریاهی، ای که مأمور ابن زیاد بود دیگه، از طرف اونها آمده بود، این گام به گامش خلافه از زمانی که از کوفه حرکت میکنه، ولیکن وقتی هم به امام حسین میرسه مانع حرکت سید الشهدا به سوی کوفه هم میشه، ولی وقت نماز که میرسد میاد پشت سر سید الشهدا نماز میخونه. و این خیلی حرف است. یک کسی که مأمور ابن زیاد هست، سید الشهدا بفرمان من با لشکرم نماز میخونم، تو هم با سپاه خودت نماز بخون، جواب میده یا ابا عبدالله، ما همه به تو اقتدا میکنیم، نماز نماز تو هست، پشت سر تو نماز میخوانیم، من کیم که اینجا جماعتی شروع بکنم، جماعتی تشکیل بدم. این همین علامت اون معرفت باطنی هست که کنارش ولو حالا یه فسق و فجوری هم داره، ولی اون تاریک نشده، اون نور زائل نشده، لذا دارد اثر خودش را میکنه. و حتی زمانی که حضرت امام حسین تون میشن، بار اول بهش میفرمان سکلت که امک، مادر به عزایت بنشیند، چه تصمیمی گرفتی؟ چه راهی داری میری؟ مگر مرا نمیشناسی؟ جواب حضرت امام حسین میده، یا ابا عبدالله، نام مادر مرا بردی، هر کس بود من جوابش به همین نحوه میدادم، ولی من چطور میتونم نام مادر تو را ببرم؟ مادر تو فاطمه زهرا هست، دختر رسول الله هست. این هم معرفت باطنی هست. در این حالی که گناهانی داره مرتکب میشه، ولیکن نورانیت حسین در جان او در مواقع خودش کاربردی داره، تأثیر خودش را میکنه. همین که اینجا اینطور ادب میکنه، اینم خودش نکته جالبی هست، حالا که آمد عرض بکنیم. این ادب به بزرگان دین خیلی قابل اهمیته. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. برای انسان ادب کردن به بزرگان، به بزرگان دین، به کسانی که قدم صدقی در راه خدا دارن، سابقه در راه خدا دارن، انسان احترام از اونها بکنه، این به حمدالله زیبایی ها و جمالی است که مکتب تشیع به شما و ما داده که نسبت به بزرگان دین احترام بکنیم. همین که مقام عالم، مقام مجتهد در نظر ما یک مقام خاصیه، این زائده مکتب اهل البیت است در هر حال. و بالاخره این نورانیت معرفت امام حسین در روز عاشورا کار خود را کرد. دو سه جلسه دیگه با امام حسین علیه السلام داشته است، یه خیرخواهی هایی کرده تا بالاخره در روز عاشورا اون نورانیت معرفت امام حسین علیه السلام تأثیر و جلوه کامل خودش را نشان داد. و آن عبارت از اینه که مطابق نقلی که جناب سید سالک فی الله و عبد صالح خدا و مجتهد اعظم مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه نقل فرموده، یک مرتبه از اون مراتبی که صدای غربت حضرت سید الشهدا بلند شد، چون چندین مرتبه استغاثه کردن، یک بار نبوده، مکرر واقع می شد که فریاد می زدن امام مغیثن یغیثنا، امام ناصرن ینصرنا، آیا یک مغیثی دادرسی نیست بیاید به داد ما برسه، آیا نصرت کننده ای نیست بیاید ما رو نصرت بکنه، که اینا تمامش هم شاخه های لطف خدا هست که این صدای دلسوز در یک دلی اثر بکنه، از جهنم بیاد به سوی بهشت، بیاد به طرف رحمت الهی. یک بار از این چند مرتبه‌ای که امام حسین استغاثه کردن جریان هر پیش میاد، اون عبارت از اینه که فاذن الحر بن یزید الریاحی قد اقبل الی عمر بن سعد. این تا صدای امام حسین همین چند جمله شنید، رو آورد به طرف عمر سعد، همین حر بن یزید ریاحی رضوان الله تعالی علیه، آمد به سوی عمر سعد، فقال ام قاتل انت هذا الرجل، راستی ابن سعد تصمیمت آنه که با این مرد بجنگی؟ مصممی واقعا؟ خودت را کاملا جمع و جور کردی برای این موضوع، تصمیم آخر را گرفتی؟ ام قاتل هذا الرجل، با این مرد، با این بزرگوار میخواهی واقعا بجنگی؟ حرف آخرت همینه؟ این سؤال را کرد. اون ناپاک محروم بی سعادت و خبیث در جواب گفت ای والله قتالا ایسره ان تطیر الرؤوس و تطیح الایدی، گفت بله به خدا قسم تصمیم بر این معنا دارم که بجنگم با حسین جنگی که کمترش آن باشه که سرها از بدن جدا بشه و دستها از بدن منفصل و جدا گردد، این کمترش هست، من اینطور تصمیمی دارم. این را که گفت بله فمزل هر، دیگه هر حرفی نزد، رفتش کنار و وقف موقفن، رفت یک کناری قرار گرفت، یه جایگاهی شروع به تفکر کرد، بله من اصحابه، یه جایی که شاید در منظر اونها هم بود، در منظر همون سپاه خودش واقع شده بود، عرض می کنم که در اینجا مهاجر ابن اوس میگد که دیدم خیلی به هم ریخته است، خیلی یک انسان شجاعی که اگر صدها نفر سپاه مسلح و مجهز مقابلش بودن هیچ تکان نمیخورد، دیدم خیلی اضطراب داره، رنگش پریده است، حالات او عوض شده، به او عرض کردم به جناب حر ابن یزید ریاهی، والله ان امرک لمریب، والله ان امرک لمریب، به خدا قسم این کار تو مرا به شک انداخته، من نمیفهمم چی شد است که تو اینطور شدی. تو یک قهرمان بزرگ و شجاع و سردار سپاه به این طور حالتی در آمدی، والله ان امرک لمریب، ولو قیل لی من اشجع اهل الکوفه لما ادوتک، اگر از من سوال میکردن که قهرمان ترین اهل کوفه کیست، لما ادوتک، من از تو تجاوز نمی کردم، یعنی آنن تو رو معرفی می کردم و می گفتم بهترین فرد، شجاعترین، مبارزترین مردم کوفه حر ابن یزید ریاهی هست. بعد گفت فما هذا الذی اری منک، این چه حالتی است که من از تو دارم مشاهده می کنم. جواب حر را بنگریم، اون معرفت مکنونه کاربردی داره، الان اینجا ظاهر شد. شنیدید چند بار خوندم ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفت مکنونه، برای حسین در اون بواطن اهل ایمان، در اون اعماق اهل ایمان، اعماق جانشون و زوایای دلشون یک معرفت مکنونی هست. اونجا خدا به ودیعت گذاشته، در جای خودش یک مرتبه بروز میکنه. اینجا جواب داد به اون مقاتل ابن اوس و گفت والله ان انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، فوالله لا اختار الجنه لا اختار علی الجنت شیئا، گفت والله من خودم را کامل میبینم سر دوراه قرار گرفتم، کامل این را میفهمم که یک راهش رو به سوی بهشت است و یک راهش به سوی جهنم. چقدر درس بزرگیست این کلمه ها. بعدش اهمیت اینجاست، مردانگی اینجاست، آدم بفهمد، وقتی هم فهمید انتخابگر باشه. گفت من خودم را اینطور میبینم و والله لا اختار علی الجنت شیئا، به خدا یگان سوگند که من چیزی بر بهشت انتخاب نخواهم کرد، من حتما راه بهشت را خواهم پیش گرفت. مشکل کار بسیاری از ماها همینه، گاهی هم متوجه میشیم سر دوراه هستیم ولی آنن توجیه میکنیم راه جهنم را برای خودمون، به اون طرف متمایل میشه. این جوانی که منحرف میشه، این پسری که منحرف میشه، اون دختری که خراب میشه، این وضع لباس، اون تیپ مو و رو و چه میدونم حرکاتی که دارن دیگه، اینا همین جا هست. یا انسان در انتخابش دچار اشتباه میشه، در بلعا فهمش، و یا این که اگر فهمم داره توجیهگر میشه، راه جهنم رو انتخاب میکنه. مردانگی اینه که دوتاش کنار هم باش، انسان بشناسد، وقتی هم شناخ خوب انتخاب بکنه. والله لا اختار علی الجنت شیئا، والله چیزی رو بر بهش انتخاب نخواهم کرد، ولو قطعت و احرقت. الله اکبر، سبحان الله العظیم، ای چه مرحله ایست. شناخت امام حسین چه کرد؟ میگه ولو این که قطع قطع بشم، دستم جدا بشه، پام جدا بشه، سرم از بدن جدا بشه، سینم سوراخ سوراخ بشه، و احرقتو، ولو این که آتش بیارن بدن مرا میان آتش بسوزانن، من انتخاب بهشت میکنم و راه خلاف رو نخواهم رفت. حالا که اینطور شد، ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین علیه السلام، اسبش را روند قاصدا الی الحسین. حالا انسان بخواد خودش از میان سپاه مخالف جدا بکنه و بیاد در اردوگاه سید الشهدا، این تمامش مسئله است دیگه، تمامش مشکلات داره. معذالک کله، این آمد به سوی امام حسین و یده علی رأسه، در حالی که دستش را روی سر گذاشته بود، که انه این علامت استقرار هست، علامت اینه که من دیگه مضطر شدم، من پناه آوردم به شما، پناهنده به شما شدم. و یده علی رأسه و هو یقول اللهم الیک انبتو بله فتوب علی فقد ارعبتو قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک. چقدر جالب حرف می زده، چقدر زیبا سخن می گفته است. اول کار توبه، از کوفه حرکت کردم به فرمان کی؟ به فرمان ابن زیاد. آیا می بایست من اینطور باشم، زیر فرمان ابن زیاد برم، پرچم ابن زیاد را به دوش بگیرم، به جنگ سید الشهدا بیایم؟ آیا این راه درست بود؟ چه گناه بزرگی؟ ولذا اول رو به ذات اقدس الهی کرد و گفت اللهم الیک انبتو، خدایا من به سوی تو انابه کردم، آمدم به سوی تو، تا به حال راه باطل می رفتم، حالا آمدم در خانه تو، فتوب علی، خدایا توبه مرا بپذیر، خدایا مرا قبول بکن. و بعد جرم بزرگی را که میگه، و حال اون که جرمهای زیادی مرتکب شده بود، از اول امضا کردن این مطالب، قبول فرمان ابن زیاد، حرکت کردن، جمعیت رو حرکت دادن، سر راه بر امام حسین گرفتن، اینا تمامش گناهان بزرگ. ولی گاهی از اوقات خودتون میدونید و این رو امتحان کردید که گاهی از اوقات حتی چه بگویم، مثلا فران دزدی ها کرده، هیچ باکی هم نداره، رفته از تو خانه مردم، از دیوار خانه اشخاص بالا رفته، اشخاص رو از خواب بیدار کرده، ولیکن یه جایی میبینید یه کاری انجام داده، مثلا از باب مثال رفته تو خانه ای، یه مقدار پول بوده، بچه مریض میخواستن این را ببرن دکتر و این پول را برداشته و این بعد متوجه شد است که اون بچه صغیر در اثر نداشتن دارو و دوا از بین رفته، این دیگه یادش میمانه، این دائما فشار بهش میده، دوچار فشار وجدان میشه. همین کسی که اون قدر عرض میکنم که بله این قد کارها کرد، این قد مخالفتها کرد، هیچ برایش مهم نبود، ولی اینجا که مختصر پولی 10,000 تومان 20,000 تومان مال یک زن بیچاره‌ای که آره بچه صغیر داره، هیچ راه درآمدی هم ندارن و صبح میخواسته بچهش را ببره طبیب و او را مداوا بکنه، این همین 10,000 تومان را که برداشته، فشاری به او وارد میشه که میلیون ها میلیارد ها از خانه افراد میبرد، اصلا و ابدا به ذهنش نمیاد. همین جریان برای هر واقع شد میان تمام این گناهان، میگه اللهم انی قد ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من قلب اولیای تو را دچار رعب کردم، گناه بسیار بزرگی، ترسندن یک مسلمانی، اونم اولیاء خدا، قد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، فرزندان پیغمبر تو، فرزندان دختر پیغمبر تو، من قلب اینها رو لرزندم. واضح‌تر بگویم، ارباب توجه خوب دارن میشنون، فجزاکم الله خیرا، اشاره به این که خدایا من بودم که دل زینب را ترسانیدم، دل ام کلثوم را ترسانیدم، بچه های سید الشهدا را لرزندم، سر راه را بر امام حسین علیه السلام گرفتم و اول مواجههی که شد به وسیله من بود. و بعد گفت بر این که و قال للحسین علیه السلام جعلت فداک انا صاحب و کلذی حبسک عن الرجوع، آمد رو کرد به حضرت سید الشهدا و گفت جان من به قربان تو باد ای حسین، جان من به فدای تو باد، من همانم که دیروز آمدم سر راه رو بر شما گرفتم، در گذشته آمدم این کار کردم. و بعد گفت که انا تائب الی الله فهل ترى لی من توبه، من تائب به سوی خدا شدم، ای حسین آیا میبینی که توبه من قبول باشه؟ من دیگه در یه جایی هستم که خدای متعال مرا بپذیره، یا اون قدر بد شدم که دیگه خدای متعال مرا نخواهد پذیرفت؟ در اینجا حضرت سید الشهدا خیلی ظاهر خیلی مهربانانه فرمودن نعم یتوب الله علیک، بله ای هور خدا توبه تو را قبول میکنه، یا اگر دعا باشه که احتمالش هست، بله ای هور خدا توبه تو را قبول بکنه، دعا کردن برای او و یا خبر دادن. بعد در اینجا داره بر این که حضرت سید الشهدا فرمودن فانزل نزول بکن، پیاده بشو، فانزل نزول بکن، بیا پیش ما و پهلوی ما بنشین. فقال انا لك فارسا خير مني لك راجلا، ای حسین ابن علی بهتر برای اونه که من دیگه پیاده نشم، راست برم تا به مقصد برسم، اجازه من بدید که من پیاده نشم. رفت به میدان جنگ، اون وقت این جملم داره بر این که گفت فاذا كنت اول من خرج عليك فاذن لي ان اكون اول قتيل بين يديك لعلي اكون ممن يصافه جدك صلى الله عليه واله غدا في القيامه. معرفت سيد الشهدا چه کرد؟ الله اکبر کبیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا. گفت ای حسین ابن علی مگر من اون نبودم که اول مواجهه به وسیله من شد، من آمدم جلوی شما و شما رو ممانعت کردم، پس بهتر آنه که من اول کس باشم که جانش رو فدا میکنه. قابل توجه است یه شهدای قبلا بودن، مراد اینه که از حالا من اول شهید باشم دیگه، و الا قبل از ظهر جماعتی در همون صبح اول صبح عاشورا با اون تیری که عمر سعد انداخت و فرمان داد، همون لحظه عده‌ای از اصحاب سید الشهدا به شهادت رسیدن. پس این که میگه من اول باشم، این از حالا اول شهید باشم. چرا؟ برای این که شاید خدای متعال نصیب من بکنه که من مصافحه با جد تو رسول خدا بکنم. بگذار تا من به شهادت برسم، شاید خدا نصیب من کرد که من دست به دست جد تو رسول خدا بدهم. حضرت سید الشهدا اجازه بهش دادن و آخرین مدال افتخار برای او اینه که یه وقت صدا زد یا ابا عبدالله علیک من السلام، سلام من بر تو باد ای حسین ابن علی، سلام وداع است. امام حسین آمدن بالای سر او، چند جمله است به صورت نثر، یک جمله است به صورت شعر است، لنعم الحر حر بنی ریاحی، چه بگویم الان که میخوام شرح این کلام را بدم، به جرأت میگم و بدون اغراق که دارد مو بر اندامم راست میشه که این شعر علامه مجلسی نوشته است، علی اکبر در عزای حر گفته است، تا علی اکبر علیه السلام، لنعم الحر حر بنی ریاحی صبور عند مختلف ریاحی عند مختلف رماحی. حالا این بماند یه ترجمش باشه. اما سید الشهدا سر حر رو برداشت، به دامن گرفت و فرمود انت حر کما سمت که حر امک، انت حر فی الدنیا والآخره، ای حر رحمت خدا به مادرت باد، چه نام خوبی برای تو انتخاب کرد، تو حری تو آزادی، از چنگال شیاطین خودت را نجات دادی. یا ابا عبدالله، چه کسی میدانست که تو حتی بیای سر حر را با اون سوابق به دامن بگیری، اما بعد از یکی دو سه ساعت دیگر سر خودت روی خاک گرم کربلا، و بعد هم کسی که بیاد بالای سر تو شمر جنایتکار بیاد و سر و کار به جای برسه که سر نازنین تو را از بدن جدا بکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.